تا نکته رو اشاره کنم. خب اشاره به بحث قانونگذاری یا رگولاتوری و مواردی از این قبیل شد. من حوزه‌های دیگر رو مطمئن نیستم، اگر اشتباه نکنم در حوزه مثلا بلاکچین و رمز ارزها بحث قانونگذاری موضوع الزامی و پیش نیاز بالادستی فعالیت توی این حوزه هست، اما در بحث هوش مصنوعی خب قانونگذاری به این شدت ضرورت نداره. اگر کسی بخواد استفاده کنه، حتی قانونگذار ممکنه مشکلاتی هم ایجاد کنه، محدودیت‌هایی ایجاد کنه، و اگر کسی بخواد برای افزایش بهره‌وری خودش از هوش مصنوعی استفاده کنه در صنایع، طبیعتاً احتیاجی به این نداره که قانونگذار بگه من بهت اجازه میدم که کار بکنی، به خاطر اینکه خب یه فعالیتی هست مثل تمام موضوعات توسعه نرم افزار، خرید و فروش نرم افزارهای سازمانی و غیره. و بحث قانونگذاری توی حوزه هوش مصنوعی خب یه موضوع خیلی مفصل است، ساعت‌ها میشه درباش صحبت کرد، اما اگر بخوایم تمرکز بحث رو بر هوش مصنوعی در صنایع و ارتباطش و بایسته های اون بگذاریم، قانونگذاری به نظر من نکته ویژه‌ای نیست که بگیم یک پیش نیاز مهم هست. بحث زیرساخت‌ها مطرح شد. من در جریان هستم که یه تیم متخصص سیاست‌گذاری علم و فناوری در حوزه هوش مصنوعی یه بررسی مفصل انجام داده بودن روی محدودیت‌هایی که ما در کشورمون داریم در توسعه هوش مصنوعی و موانعی که وجود داره. جمع‌بندی که بهش رسیده بودن این بود که ما در حوزه صنایع مختلف کشورمون نیاز به زیرساخت نداریم، نه تنها محدودیت زیرساخت نداریم، بلکه فناوری‌هایی مثل مثلا دوقلوی دیجیتال، بحث‌های حکمرانی داده و غیره با همین ظرفیت پردازشی که توی کشور وجود داره امکان پذیر هست. زیرساخت معانی متعددی داره. اگر منظور زیرساخت پردازشی هست، در بحث مثلا هوش مصنوعی مولد بسیار بسیار بهش احتیاج داریم، در توسعه فناوری‌های زیرساختی هوش مصنوعی بسیار احتیاج داریم، اما توی بحث هوش مصنوعی در صنایع و فناوری‌هایی که مربوط به افزایش بهره‌وری و در واقع این هستش که نسل صنایع ما ارتقا پیدا کنه و بهتر بشه، محدودیت زیرساخت در واقع گزارشی که این تیم داده بودن این بود که محدودیت زیرساخت پردازشی در حال حاضر در کشور نداریم، به خاطر اینکه اصطلاحاً ریسورس اینتنسیو نیستن، ریسورس هانگری نیستن و نیاز به ریسورس های زیاد ندارن در حوزه صنایع. البته اگر بخوایم بحث رو
البته بله بخش مصرف دیگه، اگه بخوایم به سمت تولید بریم که ما اصلا نمیتونیم رقابت بکنیم
به سمت تولید، اگر فناوری هایی که صحبت شد شما در نظر بگیرید مثلا موضوع
با انویدیا مگه ما میتونیم رقابت بکنیم؟
قرار نیست سخت افزار رو تولید کنیم. شما در نظر بگیرید فناوری هایی که غیر از هوش مصنوعی
اون سخت افزارها رو نداریم. آقای شرف منظور شما هم همین بود دیگه.
دقیقاً
تو بخش خب فناوری دوقلوی دیجیتال چه تیر ساخت پردازشی احتیاج داره؟ از اینجا شروع کنیم.
بذارید پس یه زحمتی
چه الگوریتمی داره؟
با توجه به اینکه ما یک مهمان تلفنی هم داریم ایشون رو بیاریم روی خط، بعد همچنان با هر سه عزیز ادامه بدیم بحث جذابی از اینجا بعد تازه میتونیم بگیم برنامه ما شروع شده. آقای مهندس رضا قربانی نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای قربانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان برنامه و مردم خوب ایران. در خدمت
سلامت باشید. موضوع برنامه ما که حتما در جریان هستید ارتباط هوش مصنوعی و صنایع هستش. از شما بپرسیم که در حال حاضر کجا ایستاده ایم تو این حوزه و چه کرده ایم و چه کارهایی باید بکنیم.
بله، من اتفاقا داشتم گوش میکردم بحثایی که شد به نقطه جذابی رسیده بود. به واقعیتش اینه وقتی ما راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، جدا از بحث فنی و زیرساخت ها و اینکه تولید کنندش هست یا مصرف کننده که اینا اتفاق خیلی موضوعات مهمیه، مهمترین مسئله اینه که هوش مصنوعی داره آینده کار رو تغییر میده. و اساساً بحث هوش مصنوعی حالا تو این یکی دو سال گذشته یه مقدار مطرح شده ولی خیلی سابقه جدی‌تری داره. حالا من نمیخوام برگردم به خلق کامپیوتر رو بگم هوش مصنوعی از همون ابتدا که آقای آلن تورینگ و دوستان اومدن بحث‌های الگوریتم و خلق کامپیوتر رو در پیش گرفتن شروع شده، توی تقریبا 10-15 سال گذشته به صورت جدی مطرح شده. مهمترین موضوع هم اینه که مثل خیلی از ابزارهای دیگه‌ای که تو سال‌های گذشته اومدن، شیوه کار کردن رو تغییر خواهد داد. بله. یعنی چه ما تولید کنندش باشیم، که این اتفاقا به نظر یکی از مهمترین موضوعات همینه، ما صرفا مصرف کننده در واقع زیر ساخته هوش مصنوعی دیگران نباشیم، ولی اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته و با توجه به سوالی که از اتحادیه مطرح کردیم، من فکر میکنم یه مقدار نگران کننده است. اون اینه که توی 4-5 سال آینده شیوه کار کردن، شیوه تعامل ما با ابزارهای فناورانه تغییر خواهد کرد و هوش مصنوعی نه فقط در فضای فناوری اطلاعات، بلکه توی صنایع یکم سخت‌تر مثل پتروشیمی، نفت، معدن، همه اونها وارد خواهد شد. این اتفاق مسیریه که ما جلو خودمون می‌بینیم.
بسیار عالی. اگر که تجربه‌ای دارید، نکته‌ای هست به عنوان کار اجرایی که انجام شده است با مخاطبین ما در میون بذارید، بسیار هم جذابه.
من واقعیتش در واقع پیشنهادی که دارم راجع به بحث هوش مصنوعی با توجه به عنوان کمیسیونم که گفتید، ما سعی می‌کنیم کمتر از بحث تحول و نوآوری، یعنی از این زاویه ورود کنیم، از زاویه بهره‌وری ترجیح می‌دیم ورود بکنیم. بحث هوش مصنوعی توی صنایع، نه فقط صنایع آی‌تی، تو صنایع مادر می‌تونه بهره‌وری رو تغییر بده و پروژه‌های خیلی زیادی به حال در سطح جهان مطرح شده. در ایران هم تجربه هایی رو داریم، ما حتی مثلا مجموعه مثل فولاد رو داریم که به سمت در واقع استفاده رفتن. ولی واقعا اگه بخوایم الان یک پروژه‌ای رو اسم ببریم، بگیم که در اثر این پروژه در ایران ما تونستیم بهره‌وری رو اینقدر تغییر بدیم، من خودم نمیتونم اسم ببرم، در واقع ادعا هست، کسانی هم هستن که وارد میدون شدن و بیشتر از در حال آزمون و خطا هستیم و خیلی در واقع امیدوارم که نگاهمون به هوش مصنوعی فراتر از این جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد باشه، چون هوش مصنوعی صرفا خلاصه نشده در واقع بات هایی که
بله
پیام با میدیم، پیام ما رو جواب میدن، یا اونهایی که در واقع تصویرسازی میکنن. هوش مصنوعی باید با صنعت در واقع ترکیب بشه، مجموعه مختلفی سمتش رفتن، پروژه های متعددی ترکیب، فولاد رو مثال زدم که در واقع در حال آزمون و خطا هستن، در حال آزمایش هستن، و امیدوارم که چند سال آینده همگام با دنیا بتونیم این استفاده از هوش مصنوعی تو صنایع مادر رو داشته باشیم.
درود به شما، خیلی از شما ممنونم. آقای مهندس رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارت. خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه نوسان هستید. یک فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و بعد برمی‌گردیم. قبل از تماس با آقای قربانی صحبتی شما داشتید آقای شریعت‌زاده، به اون بپردازیم و بعد در خدمت آقای شرفی باشیم.
بله، بحث نکات خیلی مهم رو اشاره کردن، همین بحثی که درباره موضوعات نگهداری پیش بینانه و پیشگیرانه هستش یا موضوعات دیگه، دقیقا مسئله کار همین خواستن و اجرایی کردن و پیش نیازهای ساده‌ای مثل همین موضوعات فراهم شدن داده یا پذیرش تغییر در فرایندهای در واقع صنعت هست. اینها موضوعاتی هستند که خیلی کارو سخت کردن، نه محدودیت‌های مثل در اختیار نداشتن فناوری پایه یا مثلا زیر ساخت‌های پردازشی یا مثلا موضوعات دیگه‌ای که ممکنه بعضن مطرح بشه یا می‌بینیم توی برنامه‌ریزی‌های مثلا سازمان‌های مختلف کشوری لحاظ میشه که با اجرای کلان پروژه ها و غیره ها بخوایم و موضوعات دیگه بخوایم حلش کنیم. نکاتی از این قبیل واقعا وجود داره. اگر بخوایم یه نگاه عدد رقمی هم داشته باشیم، حدود 3 سال آینده مقدار تولید ثروتی که در اثر استفاده از هوش مصنوعی در کل دنیا اتفاق میفته حدود 4.4 تریلیون دلار پیش بینی شده
در سال.
در سال بله. و اگر یک درصد اون رو که البته ما بیشتر از یک درصد جهان جمعیت ما هست اون رو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی ما یک سهم 44 میلیارد دلاری رو در آینده نزدیک یا باید داشته باشیم یا عدم نفع هستش که از استفاده نکردن از فناوری هوش مصنوعی داریم.
بسیار عالی، این هم عدد بسیار بزرگی است. در سال میتونه شاید مجموع تراکنشات مالی ما با ترکیه و امارات باشه مثلا، خیلی عدد بزرگی.
بله دقیقا همینطور، تازه اگر میانگینه یا همون 1% رقم جهانی رو بخوایم در نظر بگیریم که اگر بخوایم به اون چشمانداز جزء 10 کشور اول دنیا شدن نگاه کنیم، به مراتب و به مراتب باید از این بیشتر هم باشه.
یه سوال بپرسم اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید، کار آموزشی تو دانشگاه‌های کشورمون به کجا رسیده در زمینه هوش مصنوعی؟
ما
در همسایگیمون کشورهایی داریم مثل امارات و عربستان، اسم هم ببریم خوبه، در جاهای خوب آدم باید الگو هم بگیره، بیش از 10 ساله که تو این حوزه حتی مخفیانه ورود کردن و دارن فعالیت میکنن، ما کجاییم؟
توی بحث آموزش ما هر سال حدود 2000 به اضافه منهای 50 حدودن دانشجو ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترای دانشگاه سراسری آزاد داریم در گرایش هوش مصنوعی یا گرایش هایی که در واقع با عناوین نزدیک به هوش مصنوعی هستن. سال هاست که دانشجو تحصیلات تکمیلی داریم توی کشورمون پرورش میدیم. بعضی از دانشگاه های ما دانشکده هوش مصنوعی تأسیس کردن، توی دانشگاه آزاد فکر میکنم حداقل 3 واحد هستن که دانشکده هوش مصنوعی دارن و از نظر تربیت دانشجو وضعمون
اینا شاغل هم میشوند. سال 2000 تا الان آقای شرفی ایرادی گرفتن گفتن این میشن. عزیزان با صنایع ارتباط کم رنگ دارن.
نکته ای که اصلا اینه که خیلی تعداد قابل توجهی از بچه هایی که در واقع سطح کیفی بالایی داشتن شاغل میشن، اما چه در حین تحصیلشون چه بعد از تحصیلشون برای شرکت های خارجی کار میکنن یا دورکاری یا اینکه از حضورشون توی کشور محروم میشیم و مهاجرت میکنن.
بستری فراهم بشه که بهره برداری کافی هم ببریم. آقای شرفی با شما بحث رو ادامه بدیم چون یواش یواش هم دیگه به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. نکات کاربردی تر بگیم بابت اینکه فعالان حوزه صنایع انقدر دیگه الان امروز صحبت کردیم، اگر کسی شنونده برنامه ما باشه همین فردا یا همین امروز با همین گوشی تلفن همراهش جستجوی میکنه که برای صنف خودم چه کنم، شما پیشنهادتون چیست؟ به هر حال به عنوان فردی که با تجربه هستید این عزیزان از کجا شروع بکنند؟ چه مثلا نقشه‌ای داشته باشند، نقشه راه؟
من فکر میکنم که یه سری به حال تشکل‌ها مثلا بخش خصوصی یک سری وظایف دارن، باید مدل‌هایی رو تعریف کنن. حالا این نیازمند این هستش که یه مقدار ارتباطات بیشتری شکل بگیره، مدل‌هایی رو تعریف کنن و این مدل‌ها ارائه بشه عملکردشون به صورت نمونه‌هایی که اجرا شده و به صورت آزمایشی. من فکر میکنم که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که هم صنایع ما با این در واقع فناوری آشنا بشن و هم بتونه در واقع به صورت توی صنعت ما توسعه پیدا کنه این فناوری. آشنایی ما متاسفانه شاید یه ساختار صنعتی در خیلی از موارد، حالا من صنایع بزرگ رو بالا دستی رو حالا در واقع ملاک قرار نمیدم، صنایع متوسط رو عرض میکنم، یک مقدار ساختار هنوز یک مقدار ساختار سنتی رو مشاهده هستیم توی ذهنیت و حال مدیریت صنایع
چابک نیستن اینجوری بگیم
و جلوی تغییر
اینرسی دارن.
بله متاسفانه جلوی تغییر یک مقدار مقاومت هم دیده میشه و حال پذیرش نیازی که الان هست نسبت به تغییر روش ها و فرآیند ها و ساختارها گاهن الزامی هستش تا صنایع بتونن ادامه بدن. یعنی گاهن دیگه الان فناوری ما به نقطه‌ای رسیدیم که خیلی از شاید کسب و کارها و صنایع در صورتی که تغییری در روند فعالیتشون اعمال نکنن متأسفانه با چالش‌های عدیده برای ادامه حیات حتی مواجه خواهد شد. ما تو بسیاری از مشاغل همین رو شاهد هستیم در سطح جامعه که الان خب میتونیم، نمیخوام من هیچ اسمی ببرم، ولی میتونیم هممون فکر کنیم که چه مشاغلی هست که دیگه الان وجود نداره. و
خب من سوال اساسی از شما بپرسم، برعکسش سوال بکنم، صنفی وجود داره هوش مصنوعی به دردش نخوره؟
من فکر می‌کنم هیچ فردی وجود نداره. نگاه من در واقع این هستش که همه افراد حتی تو بحث آموزش اگر ما ببینیم، خب مثلا یه شرکتی مثل گوگل 120 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده
همچنان روز اخیر،
بله خبری که اومده تو حوزه آموزش هستش. مایکروسافت برای همین حوزه در حال در واقع خرید یک نیروی هسته‌ای تأمین انرژی که در واقع داره خدمات به حال شرکت های بزرگ خدمات زیرساخت رو میدن. من با دکتر موافقم، ما نیازی نداره که وارد اصلا این بخش بشیم به هیچ عنوان هیچ پروژه‌ای. من میخواستم تاش به این نکته برسم و آقای دکتر حالا این نکته رو به من اذن ندن عرض کنم. ببینید یک سری جا هست ما نیازی نداریم وارد اون بخش بشیم، میخوایم ما همه چیز رو تولید کنیم و اصلا امکان پذیر نیست همه چیز رو ما بتونیم در داخل کشور داشته باشیم. ما میتونیم بهینه‌سازی کنیم منابعمون رو در راستای بهره برداری از فناوری هایی که موجود هست. این خودش میتونه یک مدیریت هوشمند باشه. اگر ما بخوایم منابعمون رو ببریم جایی که قبلا خب امکان بهره برداری از اون حوزه ها وجود داره برای ما صرف کنیم، من فکر میکنم به نوعی در واقع هوشمند عمل کردیم، چیز دیگه دیگه نمیشه در این مورد.
درود به شما آقای شاکر. در حد یک دقیقه اگر جنبندی دارید شما هم بفرمایید.
استفاده از فناوری هوشمندسازی توی صنعت یک مسیر و موجیکه که اگه صنعتی رویش سوار نشه به ساحل آرامش نمیرسه. شاید سوالیه که خیلی برای جامعه هست جوابش همه میدونن، میگن چرا صنایعی ما داریم خیلی بزرگه حمایت میشه، الان گزارش های مالیش که میاد سال به سال زیاد انباشتش داره افزوده میشه و جنس و اصطلاحاً دارن با قیمت بالاتر میدن و هم خود سازنده ناراضیه، مردمی که دارن میگیرن ناراضیان، ولی در مقابل شرکت هایی هستن خارج از کشور دارن کار میکنن، میزان فروششون کمتره ولی سوداوری خیلی بالاتری دارن. به صورت عام اینه که استفاده از فناوری جدید وقتی که صنعت سراغش نره، عملا همونجوری که آقای شریفی فرمودن، این که منجر به فروپاشی اون صنعت میشه. یعنی اصلا گریزی نیست. بحث صنعت با بحث اجتماع خیلی متفاوته. شاید مردم بتونن بدون استفاده از بعضی فناوری ها زندگی کنن و با یکم سطح رفاه کمتر، ولی صنعت نمیتونه. صنعت احتمال زیاد دچار فروپاشی میشه و دیگه نمیتونه خدمات با کیفیتی رو به مردم ارائه بده.
خیلی ممنونم آقای شریعت زاده. جمعنی شما رو یک دقیقه اگر باشه عالی است.
بله، من اگر بخوام صحبتایی که مطرح شد رو جمع‌بندی کنم، من فکر میکنم همه عزیزان توافق داشته باشن یا جنبندی من این هستش که ما نیازمند تحول در حوزه بکارگیری هوش مصنوعی در صنایع هستیم و اگر این تحول و تغییر مسیر و تغییر ریل اتفاق نیفته، خدای نکرده در آینده نزدیک وارد محدوده زرد و محدوده خطر و محدوده بدون بازگشت میشیم و یک اختلافی با در واقع فناوری های جهانی پیدا میکنیم که خارج شدن از اون نیازمند بیش از 10-15 یا بیشتر از این مقدار سالهایی هستش که بتونیم دوباره خودمون رو پیدا کنیم. و اگر صنعتی بخواد در این بحث وارد بشه و فعالیت کنه، علاوه بر کارهای خوبی که اتفاق افتاده، نقشه راه تدوین شده و غیره، نیازمندیاشو باید اعلام کنه، شفاف، مشخص، مکتوب و در اختیار شرکت‌ها بخش خصوصی قرار بده و موضوعی باشه که شفاف باشه، در اختیار همه هم باشه، تا اون موقع ببینیم که عرضه فناوری جهت‌دهی بشه، کاربردی بشه، به کیفیت مناسب برسه. اگه استانداردی مد نظرشون رو مطرح کنن، اعلام کنن، تا ان شاء الله بتونن بخش خصوصی هم تامین فناوری رو و عرضه فناوری رو با کیفیت مناسبی انجام بده.
به امید خود. بفهمید آقای شرفی.
من با دکتر در یه بخش موافقم، در یه بخش دیگه هم اینه که واقعا شاید بخش صنعت نیازهاش رو هنوز تو این بخش نمیشناسه. یعنی شاید نیاز بر این هست که بخش علمی کشور در واقع وارد حوزه صنعت بشه و نیازها رو شناسایی کنه.
اینا متوجه بشن. حتی بله. مثلا صنعت فوتبال در این حد این حوزه پیشرفت کرده.
ببینید شاید واقعا اون گلوگاهایی که وجود داره و میشه بهینه‌سازی کرد، خیلی خیلی موارد رو میشه اصلاح کرد، ولی خود صنایع از این موضوع در واقع غافل هستن. این بررسی فرایندها، روندها، ساختارها، شرایط، فکر میکنم گاهن بایستی توسط حالا اون در واقع
متخصصان
اینجا صورت بگیره، فرآیندها بررسی بشه و پیشنهاد داده بشه. من فکر می‌کنم این میتونه، این هم میتونه بسیار کارایی داشته باشه، در کنار اون که حالا صنایعی که نیازهاشون رو شناسایی کردن.
بله بسیار عالی. یه تشکر ویژه میکنم از شنوندگانمون، شنونده برنامه نوسان بودن. برنامه امروز هم بسیار جذاب بود، موضوع ارتباط هوش مصنوعی و صنایع بود که امروز در خدمت آقای محمد شرفی بودیم. ایشون عضو هیئت مؤسس انجمن بلاکچین ایران و کارشناس آیتی هستن. آقای علی شاکر رو داشتیم در کنارمون، ایشون مدیر پروژه هوشمندسازی صنایع نفت و گاز و دیگر کارشناسی که در خدمتشون بودیم. آقای سید مهدی شریعت‌زاده دکترای هوش مصنوعی، مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی و همچنین عضو و بازرس انجمن هوش مصنوعی ایران، که برنامه بسیار جذابی بود. اگر بخوام خلاصش رو خیلی فشرده بگم، اینه که تقریبا همه ما و همه صنایع باید از هوش مصنوعی در اسرع وقت استفاده بکنیم. همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، یک کمی با خود هوش مصنوعی اصطلاحاً گپ بزنید، ببینید که در حوزه کاری شما چه کمک‌هایی میتونه بهتون بکنه و حتما هم از نظر کارشناسان مطلع بشوید که زمان رو بخرید. در حقیقت هر جا هستین شما رو به خدا میسپرم، امیدوارم که شاد و خرم باشید. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. نوسان رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه‌ها با رادیو گفتگو همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. در این زمان دعوتتون میکنم یک میان برنامه بشنوید با عنوان روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. گاهی خبرهایی در رسانه‌های بیگانه پخش میشه که برای مخاطب ایرانی چندان مسئله‌ای نیست. حرف‌ها و تحلیل‌هایی از ایران گفته میشه که هیچ بازخوردی در میان مردم کوچه و بازار نداره.
با حقوق بشر مخالف، یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر حقوق بشر.
اما چرا از این صحبت‌ها فراوان مطرح میشه؟
تحریم‌های بیشتری در راه است. ما صدای مردم ایران را میشنویم. از اظهارات مایک پامپو خطاب به مردم ایران برایتون.
پامپو گفته که کشورش به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست دارند ادامه میدهد.
یک شگرد رسانه‌ای هست که میگند بعضی حرفا رو باید زد، اما نه برای امروز، بلکه برای روز مبادا. به این شگرد میگن سکوت و عبور. در این تکنیک ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع کاملا منتفی میشه بدون ورود به جزئیات یا حاشیه‌هاش. به عبارتی از این خبر با سکوت عبور میکنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
اون مسئله که راجع بهش صحبت میکنند لزوماً براشون مهم تلقی نمیشه. اون جاهایی که مسائل رو ساکت میکنن و ازش عبور میکنن، به منزله اینه که میخوان یک جایی این موضوع رو در واقع بیارن و بهش بیشتر بپردازن، و این پردازش نهایتاً منجر به ایجاد درگیری های ذهنی، ایجاد استکاک های کلامی بین مخاطب با رسانه های موجود در داخل کشور میشه.
اما این خبر خونسا که بارها شنیده شده یک روز به کار میاد، در جایی که لازم مخاطب رو نسبت به موضوعی توجیه کنند. ذهن مخاطب آماده است که اون خبر قدیمی و تکراری که با سکوت ازش گذشتند به عنوان یک اصل بپذیره. به این خبر گوش کنید.
نگاهی داریم به انتخابات و حقوق بشر.
سازمان دیدبان حقوق بشر انتخابات جاری را به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و حبس مخالفین غیر عادلانه دانسته و گفت در ایران رأی آزادانه ممکن نیست.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
پرداختن رسانه‌های بیگانه به مسائلی مثل بحث حقوق بشر عمدتا نشأت گرفته از این تکنیکه، اما چون الان اولویت جامعه نیست، فشار سنگین میذارن ولی مخاطب رو وادار به سکوت میکنن، چون مخاطب الان این اولویتش نیست که بره راجع بهش کامنت بذاره یا صحبت کنه. اما اون رو در ذهن مخاطب میکارن. کجا ازش بهره برداری میکنن؟ اونجایی که میخوام بیان یک ترازی و یک نسبتی بین مثلا موضوعات بین الملل، موضوعات اقتصادی، اما با محوریت سگانه دیگری ایجاد بکنن. یهو این بحث حقوق بشر رو به صورت عاطفی مطرح میکنن و میاد بالا. خب مخاطب یه جایی راجع بهش سکوت کرده، اینا ازش عبور کردن، جمع شده. هر نوع مسئله غیر واقعی رو که اینها در مورد حقوق بشر مطرح بکنن قطعا در جامعه خواهد گرفت، چون نشأت گرفته از اون سکوت مهندسی شده و عبور اجباری است.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنون و متشکریم از یکایی که شما برای همراهیتون با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.